بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره مسئله 13 آخرین مسئله‌ای که در این فصل مطرح شده بود. در این مسئله که یه مقدار طولانی مطرح شده، دو مطلب عمده وجود داشت. یکی درباره طلقات ثلاث که منجر می شود به حرمت اما قابل رفع به وسیله محلل، و دیگری درباره طلقات تسع که منجر می شود به حرمت ابدی. بحث درباره طلقات ثلاث را همون قبل از تعطیل هفته گذشته گذروندیم. آمدیم نسبت به طلقات تسع که اگر 9 طلاق شد محرم ابدی می شود. شیخ در خلاف فرموده است: اذا طلقها تسع تطلیقات للعده تزوجت فیما بینها زوجین لم تحل له ابدا، حرام معبد. و هو در روایتین عن مالک و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، سنیا مخالفن. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط. در کشف لسامم فرمودن تحرم و معبدن ان علل متلق به نص و الاجماع. در جواهرم فرمودن حرمت علل متلق ابدن اجماعن به قسمه، هم ادعای اجماع میکنه خودشون و هم نقل اجماع از دیگران. ولی نکته‌ای که لابلای کلماتم بسیاری از آقایون سوال می‌کردند، این حرمت مؤبد بعد از 9 تا طلاق، یعنی بعد از 3 تا طلاقی که بعد از 2 تاش محلل واقع شده است، این همه جا نیست، در همه طلاقها نیست. مشروط به این که اون 9 تا طلاق، 3 تا هر کدام به نحو طلاق العده واقع شده باشد. طلاق العده اصطلاح خاصی است در تقسیم بندی بحث طلاق، طلاق بدعی و طلاق سنی تقسیم اول، بعد تر طلاق سنی بر اساس سنت تقسیم میشه به طلاق بائن و طلاق رجعی. در اینجا مرحوم محقق در شرایع طلاق عدی را هم قسم سوم قرار داده، در حالی که شهید ثانی در مسالک میگه نه، طلاق عدی قسیم طلاق رجعی و طلاق بائن نیست، بلکه یکی از اقسام طلاق رجعی است. طلاق رجعی گاهی عدی است و گاهی غیر عدی. طلاق عدی اونی است که طلاقی داده بشود بعد 2 مرتبه رجوع کند فل عده، بعد 2 مرتبه طلاق بده، بعد 2 مرتبه رجوع کنه باز فل عده، بعد دفعه سوم طلاق بده. اینی که هر یک از این 2 طلاق دوم و سوم بعد از رجوع فل عده واقع شده باشد، و اضافه بر این بعد از هر رجوعی هم وقت انجام شده باشد، با این دو شرط اینها اون وقت بعد در نهتاش می شود موجب حرمت ابدی. اینا رو انشاءالله در باب طلاق در همین متن تحریر اونجا تصریح دارن، فیعتبر و فیه، یعنی طلاقی که موجب حرمت ابدی بشود، امران احدهما تخلل رجعتین فلا یکفی. اگر چنانچه یک زن رو طلاق داد، مدتی مون، عدش تمام شد، دو مرتبه او رو عقد کرد و بعد باز طلاق داد، حالا باز مون دو مرتبه تا عدش تمام شد و بعد عقد کرد، حالا هم طلاق بدهد، محرمه بدون محلل می شود، اون حکم اولی رو داره. ولی این گونه طلاق موجب حرمت ابدی نمی شود ولو با نقطاش در حرمت ابدی این شرط هست، احدهما تخلل رجعتین فلا یکفی وقوع و عقدین مستأنفین، که دوتاش هر دو عقد جدید باشه، یا نه حتی اگر از این دوتا یکیش به عقد جدید باشد یکیش به رجعت باشد کافی نیست، باید هر دو به رجعه بوده باشد. ولا رجعتون و عقدون مستعنفون فلبین، این یه شرط. شرط دومشم وقوع المواقعه بعد کل رجعتین، اینا فقط در این صورته، اون وقت در نهتاش می شود موجب حرمت ابدی. اینا مسائلی است که خب احیانم پیش میاد، شاد از تو سوالم می کنن، ولی معمولا چون کم پیش میاد حفظ نیستیم، به این شکل بهش باید عنایت کرد و همیشه رجوع کرد. حالا دلیل برای این مطلب چی؟ که اگر نه طلاق شد حرمت ابدی است، روایت زرارت ابن عین و داوود ابن سرحان هر دو عن ابی عبدالله علیه السلام قال والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره ثلاث مرات، طلاقی که نیاز به محلل پیدا کند اگر سه بار انجام شد و تتزوج ثلاث مرات و سه دفعه عقد واقع شده است، لا تحل له ابدا. این دلیل بر حکم محرم ابدی است. حالا این روایت اطلاق دارد از اینکه نوع این طلاقاتش طلاق عدی باشد یا غیر عدی، ولی کن اجماع تخصیص میزنه این روایت را به طلاق عدی، اگر چنانچه به نحو طلاق عدی باشه و نه طلاق غیر عدی. اینا اون وقت بحثاش مفصل انشاءالله در باب طلاق در ذیل همین مباحث، که این مسئله کوتاه 600 ریه اونجا دو صفحه مسائل اونجاست، انشاءالله در اونجا مطرح خواهد شد، به شرط اینکه زنده باشیم و موفقم باشیم. خیلی شروط داره، شروطش یکی و دوتا نیست، شرایط بسیار عمدش اینه که خداوند در مجموع توفیق عنایت کند انشاءالله. بله 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 بله
این دو شرطی که
فرمودید
در این روایت شرط دومش نیست.
نیست. بله، در این عرض کردیم از نظر هر دو جهتش در این روایت مطلقه، اینی که طلاق عدیم باشه تو این روایت نیست، هر دو جهتش نیاز به تقیید داره، مقیدش هم اجماعه. حالا لابلای روایت هم بشود چیزی پیدا کرد، نه بحثاش اونجا انشالله میاد. بله بله؟ آدرس این روایت، روایت چهارم باب چهار اقسام و طلاق، باز مال کتاب و طلاق وسائلم هست، اقسام و طلاق باب چهارم روایت چهارم در اون باب هست. خب با این بحث مسائل این فصل تمام می شود. این فصل عنوانش بود به محرم از بابت تزویج فی عده، با این عنوان شروع شد، سیزده تا مسئله با این مسئله خلاص شد. فایده نداره، یکیش هم غیر عدی بود نقطاش موجب حرمت ابدی نمیشود. نه اون دیگه به اصطلاح به نفع محلل میشه که بازم محلل سوم، بازم محلل چهارم و همچنین. بله یه بناسود شوخی نکنیم با بحث. میشه؟
یعنی اگه وسطش یه قائم بود بعد عقد جدید ایجاد شد، طلاق یه قبلی چند لم یکون حساب میشه؟
بله از نظر نه تا بله،
بعد از این دوباره
حساب، بعد از این دوباره روز از نو روزی از نو،
هفتش بوده باشه یه باهن بیاد وسطش.
بله بله لزومی نداره. خب نشه
نه
نشه چه لزومی نداره. ضمن این مسائل سیزدهگانه ای که اینجا خونده شد، خب همه اینا رو هم مرحوم سید در عروه در همین فصل مطرح کرده، همین محرمات به تزویج فی العده، ولی در هر فرعی یک اضافاتی داره که در این وسیله نیامده. بعضی اضافات مرحوم سید مربوط به مسائل عبید و اماء که اصلا بر وسیله مطرح نشده، بعضیشم مربوطه به بعضی از فروع دیگریست که حالا کمتر اتفاق میفته، باز هم سید در وسیله متعرض نشده، ولی برای تکمیل بحث عروه یه مرور اجمالی نسبت به این مسائل میکنیم. برمیگردیم در حقیقت از اولین مسئله این باب. اولین مسئله باب، اگر کسی تزویج در عده کرد باطلون، یک، علاوه بر این یوجب و حرمت ابدی را با یکی از دو شرط، یا با علم به حرمت و موضوع، هم بداند فی العده اصل هم بداند فی العده حرامون، یک، یوجب حرمت ابدی را، دو، نداند ولی دخول واقع شده باشه عقیب چنین عقد فی العده ای، اینم یوجب حرمت ابدی را. اینا که خب مفصل بحث شد، روایاتش، تعارضاتش، گفتگوهاش و بعد مرحوم سید اینجا، حالا بعد از اون مقداری که در اونجا بود و در متن وسیله هم بود و خوندیم، بعدش میگه ولا یلحق بالعده ایام استبراء الامع. در مورد اما، چه به ازدواج باشه چه به ازدواج هم نباشه، همینقدر که عمه ای خریداری بشه از دست یک فروشنده به خریدار دیگری، مالک دیگری منتقل بشود، چون به نفس مالکیت جواز الوهتی میاره، ولی در این حال یجب الاستبراء، چنه یک عده ای هست بین اون مالک قبلی و مالک بعدی. حالا بحث عدش که اصطلاحاً در اونجا اسم میذاریم ایام الاستبراء، یعنی ایامی که به وسیله اون کسب کنیم، علم پیدا کنیم براءت الرحم را، که این رحمش فرزندی نداره، آلودگی نداره. براءت الرحم، استبراء العم به این معنا، این ایام الاستبراء لا یلحق به قضیه عده. یعنی اگر کسی در این زمان خرید، خب برش حلاله، براش حلال میشه این کنیزی رو که خریده. آیا این در این زمان اگر باش مواقعه کرد نباید میکرد؟ حرام بود، اما اگر کرد حرمت دائمی میآورد؟ نه، در مورد این ایام الاستبراء این حکم نیست. فلا یوجب التزویج فیها حرمتا ابدیه ولو مع العلم و الدخول، بل لا یبعد جواز و تزویجها فیها و ان حرم الوعد قبل انقضاءها. بعید نیست که در همین زمان جایز است مالک این رو تزویج کند به یه فرد دیگری، تزویجش هم درست واقع میشه، اما بله تا مدتی که این ایام استبراء حرام است وقت. فان المحرم فیها هو الوقت دون سایر الاستمتاعات، در این زمان تنها وقت حرامه، ولی حالا تزویجش کرد یا خرید، استمتاعات دیگرش جایزون. حالا اینا کم و بیش کلیش، یه توضیحات مختصر. اینی که چرا لا یلحق بالعده ایام و استبراء العمه، علتش اینه که ادله حرمت و این که موجب حرمت دائمی می شود موضوعش تزوج فل عده است. تزوج فل عده، و اینجا که تزوج فل عده واقع نشده، ایام الاستبراء نه عده، موضوعش منتفیه. چه اونجا که خریده که اصلا تزوج نیست، چه اونجایی که فرض کنیم مالک حالا این را تزویج کرد به یک شخص دیگری، برای او شد تزویج، ولی بازم تزوج فل عده نمی شود. حکم تزوج فل عده یه حکم تعبدی خاصه با این موضوع، تزوج فل عده این یوجب حرمت ابدی. هر کدوم از این خصوصیات حاصل نشد موجب حرمت ابدی نمی شود. حالا آقایون همین مطلب رو به عبارات مختلفی بیان کردن. ترتب الحرمت الابدیه علیه تزوج فی بعض الموارد احکام تعبدیت تابعت لدلیل فلا یشمل المقام وقوفا على النص و استصحابا للحل فی غیره. موارد دیگر رو شک داریم، استصحاب حلیت می کنیم. این عبارت عبارت مسالک بود، این همین رو هم صاحب جواهل پذیرفته و در کشف اللسام هم انه الاقوا لعدم تبادر الالفهم من العده لاختصاصها به اسم آخر. نگید اینم یه نوع عده است، بله، ولی عده برای خودش در فقه در لسان ائمه یک اصطلاح خاصی داره، متبادرش اون اصطلاح خاصه، ولذا شامل این موارد نمی شود. فإن تعبیر دیگر، هن عنوان العده غیر عنوان الاستبراء علا ما یظهر من احکامها. در مورد استبراء خیلی از احکام عده نیست. حیث لا یحرم در ایام استبراء غیر الوقت، استمتاعات دیگر جایزه. فیجوز ما دونه من الاستمتاعات حتی تفخیز علا ما سرره بهی بعض النصوص تو بعضی از روایات که حالا به تناسب اون قسمت بعد میخونیم، به خلاف عده که در او جایز نیست مجرد العقد فضلا عن الاستمتاعات بأی نحو کان. و خلاصه همه اینا، ما عنوان محرمی که یوجب الحرمت الابدیه، البته به شرایط یا با علم به حکم وضو یا مع دخول، کجا داریم؟ اذا کان زوج زن در عده باشد، در عده باشد. عده برای خودش موضوعی اصطلاحی است در روایات و در به اصطلاح کلمات فقها. اجماع همین جاست، ادله هم ناظره به همین جاست، و لذا دیگه این موارد ولو خیلی جاها شبیه اونه، ولی نه، این شباهت قابل مقایسه قیاس و تعدی در حکم نیست. حکمتی نداریم تو عبارت، حکمتی نداریم تو عبارت، اون حکمتی که شما خودت میخوای استنباط کنی، اینو باید بذاری در کوزه برای وقت آب خوردن، نداره. یاد آب خوردن هم میفتی. کی گفت؟ حالا کی گفت؟ اختلاط میاه نشدن در چه درجه ای؟ دمیه اینا کون وضوحش؟
و اما اولاد
دار
شده باشه
دیگه
و هر دو تا مالک
یا تجوزه کنن سر این بچه، اون مسائل دیگه. میخوایم اینجا ببینید حضرت آقای بنکدار، اینجا میخوایم همه مسائل عماد و عبی رو بخونیم، انشالله یه فصل خاصی داره در عروه، همه این مسائل اونجا مطرحه، کاری به اینجا نداره. نخه، اینجا وقتی توی فراش این به دنیا اومد مال اینه. بله، اینا همه این سوال جواباش اونجا در جای خودشه. بله، چرا
ما کار کنیم که بعدا ما یه اختلاف
نکنید این کارو، ولی یجوز ایام الاستبراء چند روزه که باید این خریدار صبر کند؟ روایت میگه هیزتان صحیحه سعد بن سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، چند سوال داره من جمله، و عن ادنا ما یجزی من الاستبرال المشتری والبایع قال، امام فرمود اهل المدینه یقولون هیزتون، فقهای مدینه، اهل مدینه یعنی اهل تسنن، باهای اهل تسنن، اونا میگفتن یک هیزه، ولی وکان جعفر علیه السلام یقول هیزتان، امام صادق میفرمود نه، دو هیز باید استبرا کند. و سألته ان ادنا استبراء البکر، باز امام تکرار فرمود، فقال اهل المدینه یقولون هیزتون و کان جعفر علیه السلام یقولون هیزتان، ولو باکره هم باشه، لعل نفوذ کرده باشه مثلا و امثال اینا، یا به هر علتی. امام میفرماید باز دو هیز باید استبراء کند. روایت یکم باب دهم از نکاح العبید و الاماء که یک فصل خاصی است در وسائل. بله آقا، کنیزه. حالا اون شما اصلا بلد نیست، این مال شما، این تجربه میخواد و تکرار. در بعضی از روایاتم، حالا کسی هیز نمیشه تا دو هیز استبرائش باشه، روایات منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن عدت الامت التي لم تبلغ المهیز، هنوز هیز نشده، و هو یخاف علیها، در این حال میترسه که این الان مثلا حامله شده باشه. چنین امام فرمود خمسه و اربعون لیله، 45 شبانه روز بایستی که استبراء کنه. در روایت پنجم باب 3 نکاح العبید و الامام، روایت ششمش روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله در نسخه بدن، فالرجل یشتر الجاریه ولم تهز او قعدت من المحیض، جاریه 50 ساله‌ای که دیگه حیض نمی شود، قعدت من المحیض، کم عدتها؟ قال خمس و اربعون لیله، که اینجا همون ایام استبراء را اسم عده روش گذاشته شده. در مجموع مدت اگر حیض می شود 2 حیض و اگر چنانچه حیض ندارد 45 روز. و اما مطلب سوم که این در این ایام استبراء مثل قضیه دون ها نیست که هیچیش جایز نباشه، همه چیزش جایزه جز وطیه. این که همه چیزش جایزه چرا؟ طبق این روایات وقتی میگه استبراء، اینم مدت استبراءه، یعنی باید در این مدت از اون دوری کنه. امام میگه نه، همه چیز جایزه. یدل برش روایت محمد ابن اسماعیل، اینی که همونی که در عبارت آی خویی اشاره شده بود الا ما سر رهبهی بعض النصوص، عرض کردیم میاد اینجا. روایت محمد ابن اسماعیل روایت پنجم باب 6 احکام العبید والاماء، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجاریه یشتری من مسلم یزعم انه قد استبرعها، یه جاریه رو میره بازار میخره، فروشنده میگه من مدتی استبراء کردم، یعنی ازش دوری شده، کسی باش نزدیکی نکرده، چنینه و این دیگه نیاز به استبراء نداره. مثلا امام میفهمد نه، بایستی خود این خریدارم استبراء کند. ایجزی ذالک ام لابد من استبراء ها، باز هم برای خریدار. قال امام فرمود یستبرع ها به حیزتین، مثل روایات بالا امده، حالا این ذیل اضافه شه. قلت تو یهل للمشتری ملامست ها، ملامسه کنایه از به اصطلاح انواع استبداعات. قال نعم ولا یقرب فرجها، فقط از این نظر نزدیک نشه، ولی از جهات دیگر استمتاعاتش ملامسهش جایزون، فقط این استثناء خورده. روایت پنجم باب 6. در روایت پنجم باب 18 احکام و نکاح العبید والاماء، موثقه عمار ساباتی، قال ابو عبدالله علیه السلام الاستبراء علی الذی یبیع الجاریه واجبون ان کان یتعها و علی الذی یشتریها الاستبراء ایزن، فروشنده اگر باش نزدیکی کرده یه واجب شرعی است به عهدش که باید وقتی میخواد بفروشه در این مدت استبراء کنه. تازه به خریدارم که میرسه یک استبراء دوم داره برای او، که در با تعبیر ایزن در روایات روایت تصریح میکنه استبراء دوم. قلتو فیهل له ان یأتیها دون الفرج، قال نعم قبل ان یستبرعها، تا وقتی استبراءش تمام نشده بله این جایزه ولی دون الفرج. و فی خبر عبدالله محمد، همون جور امام میگه ایزن،
استبرار نکردم
خیلی نه همون یکیه. بله نه خیال راحت بشه. خبر عبدالله ابن محمد انه قال له ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بالتفخیز لها حتی تستبرعها تا زمان آخر استبران و ان صبرت فهو خیر لک، ولی اگر این کار رو نکنی و صبر کنی این بهتره، جنه مستحبه، بهتره این کار. در این حال نسبت داده شده به مبسوط مرحوم شیخ طوسی که نه سایر استمتاعات هم لایجوز، سرائر هم همین فتوا رو داده، ظاهرا مستند اونها هم این روایته، روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که در مورد زن حامله است. در مورد زن حامله اون روایت گفته در این زمان استبرا هیچ گونه نزدیکش نشه، یعنی به هیچ وجه باش به اصطلاح استمتاع نکنه. در این روایت خب در مورد زن حامل است. اولا زن حامله که استبرا نداره، اصلا موضوع نداره در زن حامله. حالا روایت میگه که این دوری کنه ازش، در حالی که در مورد خود همین زن حامله دو روایت دیگر داریم، یکی صحیح رفاعه است روایت دوم باب پنج و یکی موثقه زراره روایت چهارم باب پنج و همچنین یه روایت خبر ابی بصیر روایت سوم باب پنج که همه اینا معارضن با یک روایت ابراهیم ابن عبدالحمید و اونا میگن یجوز، ولذا در مجموع روایت ابراهیم ابن عبدالحمید حمله بر کراهت شده است. بلا این بحثش تمام. دنباله این مطلب حالا زیلش و کذا لا یلحق بالتزویج الوطع بالملک او تحلیل، صرف خریدارش و اینها که اشکالی نداره و در این زمان استبرا و چنین. در عباد و اما و عمید خب یه سور دیگه ای هم پیش میاد، این است که اگر چنانچه وعد کرد اون رو بالملک، خریدش، مالک شد و وعد کرد، با اینکه حالا طبق این روایات گفتیم وعد جایز نیست، این کارو کرد یا تحلیل کرد این امرا برای شخص دیگری و او این کارو کرد و در نتیجه علا ایحال وقع الوعد در این ایام. در مورد تزویج فل عده اگر وعدی واقع بشود، سبا انکان عالمن او جاهلن موجب حرمت ابدی میشد. اما در مورد چی؟ در مورد این عمه چی؟ نه، لا یلحق به تزویج که وقتش موجب حرمت ابدی میشد علی حال سوا ان مع العلم او الجهل، نه اینجا موجب حرمت ابدی نمیشود. فلو کانت مزوجتن فما تزوجها او طلقها، اگر همین عمه را سابقا مالک تزویجش کرده بود به یک کسی، اون شخص مرد یا طلاق داد این عمه را، حالا ایام الاستبرا داره، در این ایام استبرا مالک خب تا حالا به او تزویجش کرده بود، اون مرد، این داماد اینجوری حالا خودش باش هم بزدر شد یا به دیگری تحلیل کرد، در اینجا و این کانه باشه، در عمه همینه، در عمه همینه، بله همون استبراه، بله. و این کانه لا یجوز للمالک وطیها ولل استمتاع به آفی ایام ادتها ولا تحلیلها للغیر، لکن لو وتعها او حللها للغیر فوتعها لم تحرم علیه ابدا، حرمت مؤبد نمی شود نه بر خود او علا ذالک الغیر، که فرض کرد ممکنه تحلیل به غیر کرده باشد، ولو مع العلم بالحکم والموضوع. اینجا باز موجب حرمت ابدی نیست. چرا؟ دلیل قاصرتون از شمول این مورد، چون اینجا برای کلمه ادعا آوردن به اصطلاح مجازن، ولی نه اده ندارد امه، حتی اگر تزویج شده باشد اده ندارد اندت طلاق، طلاق هم بده همون ایام الاستبراء رو داره. اینها به اصطلاح روایات موردش تزویج فل اده است، اینجا موضوع نداره، اده تحقق نداره. بله آقا، این همین 45 روزیست که الان تو اون روایت خوندیم ایام الاستبراءشه، اونم مال کسی که حیض نداره، و الا اگر دو حیض داشته باشه دو حیض، همونه، دوتا نداریم. اینا حالا بحثی تمیز. حالا در عروه در متنم، حالا الان بعدش میاد، این تعبیر رو دارن و این قسمتش رو که لا یلحق به تزویج فی العده وطی المعتدت شبهتن من غیر عقد ولا زنا کل ذالک لخروجهی ان مورد نصوص. وطی به شبهه هم تزویج نیست تا عدهش این چنین باشه، ولو عده داشته باشه، ولی در عده زوجیت نیست، من غیر عقد ولا زنا. حالا اگر با یک همچین موردی، یعنی کسی که در عده است، همبستر شد شبهتن یا زناعن، باز این موجب حرمت ابدی نمی شود، برای اینکه خارج از موضوع روایات، از دلیل شاملش نمی شود. این مسئله مستقلی است، در عروه قبل گفته، در متن وسیله بعد میاد این مسئله، مسئله مستقلی است که حالا در همین به اصطلاح زن مطلقه معمولی که عده داره، اگر کسی باش تزویج کند موجب حرمت ابدی می شود، اما اگر کسی باش نزدیکی کند شبهتن، یا نه میدونه و زناعن عقد نکند، علال قاعده باید همه تون بگید اولویت چنین، نه خروجش ان مورد نصوص، ولی که حالا اونو بعد متعرض میشه.
تو بحث حرمت ابدی بحث موضوع
عقد، بله دستم به ریشت نگیر، خیلی خوب، بله.
ما نحن فی با توجه
ظاهرن باید اعم باشه، ولی بله حالا اینا قابل استظهاره، مورد روایت فرجه، اما در این حال به اصطلاح تعبیر بعضی از روایات هو احد المدخلین اگر فرد جواز و امثال اینا، حالا این بحثش در اینجا باید بیاد. استثناء شده از این قضیه اینی که اگر در عده طلاق رجعی باشد، فرمودن در طلاق رجعی اگر بود، در عده طلاق رجعی بود، این محرمون موجب حرمت ابدی می شود، اما نه از باب این حکم، چون فرض این عمه است، این روایات شاملش نمیشه، بلکه از این نظر که این میشه مطلقه رجعیه در حکم ذات البعل، و در مورد ذات البعل زنای به ذات البعل خودش یک عنوان مستقل دارد که اونم موجب حرمت ابدی است، ولی خب موردی گفتگوست، بعضی هم نفی کردن ما در اونجا منتهی شدیم به احتیاط، به احتیاط وجوبی. نتیجتاً اینجا هم در این تقیید باید بگیم الا در مطلقه رجعیه علل احوط، نه به صورت قطعی. بله، خب این قسمت و ذیل این مسئله در عروه تمام. عروه بعد مسئله دیگری، مسئله مطرح میکنه. این قسمت اول فصلش بود، ازدواج در عده با این تعبیر طولانی. مسئله اول عروه میفرمان لا یلحق بالتزویج فی العده وجی المعتدت شبهتن من غیر عقدن ولا زنا. همین مسئله که الان بهش اشاره کردیم اونو در حد استشهاد برای مسئله قبل، این مستقلن که ازدواج در عده موجب حرمت ابدی، اما وقتی به شبهه در عده یا حتی زنای در عده موجب حرمت ابدی نمی شود الا اذا کانت العده رجعیتن کما سیعتی در عبارت سیه، مگر اینکه این عده رجعی باشد. خب عده رجعی در حکم ذات البعل، زنای به ذات البعل یوجب حرمت ابدی را خودش یک عنوان مستقل دیگری است، کاری به قضیه ازدواج فی العده ندارد. اینم عرض کردیم علل احوط طبق بحثایی که سابقا شده. بعد می فرمان و کذا اذا کان به عقد فاسد لعدم تمامیت ارکانه، نه در عده عقد بس با زنی که فی العده هست عقد بس، اما عقدش عقد باطل نه عقد صحیح. آیا اینم موجب حرمت ابدی می شود یا نه؟ به دستور آقای مجیدی انشالله فردا به یاری خدا.